هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما در شامگاه دومین روز از بهمن 1400 خورشیدی، در روزی که بد نیست، خیلی کوتاه چون وقتمونم زیاد نیست، من یه اشاره‌ای بکنم که آمار رسمی کرونا در ایران میگه که بیشترین مبتلایان به اومیکرون در نیمه غربی ایران شناسایی شدن. این لازمه که به هر حال فراموش نکنیم که کرونا همچنان با ماست، پس رعایت کنیم تمام شیوه‌نامه های بهداشتی رو. میزبان شما محمد زرقامی هستم، اما خیلی سریع و فوری این میکروفون رو میسپارم به نوشین سیدحسینی تا تازه ترین خبرها رو از نوشین بشنویم.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حوثی‌های یمن اعلام کردند که در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک زندان، دست کم 82 تن کشته و بیش از 265 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این زندان در استان سعدا در شمال یمن و در نزدیکی مرز عربستان سعودی قرار دارد. همزمان ژنرال ترکی الملکی، سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای، حوثی‌ها را متهم کرد که این زندان را در شمار اماکن مستثنا از حملات هوایی به سازمان ملل متحد گزارش ندادند. کانون سنفی اساتید دانشگاه بوعلی همدان دلیل خودکشی جواد صفری، استادیار بازنشسته دانشگاه کاشان، را پرداخت نشدن پاداش بازنشستگی او اعلام کرد. این کانون سنفی با تکان دهنده خواندن این رویداد افزود، باید دید چه بر سر آموزش عالی ایران آمده که برخی از اساتید را اینقدر به سطوح آورده و کارد را به استخوان آنها رسانده است. این تشکل سنفی از اینکه گوش شنوایی درباره اوضاع آموزش عالی و معیشت اساتید وجود ندارد انتقاد کرد و نوشت شاید این خودکشی زنگ خطری برای مسئولان نظام باشد. داوود محمدی، رئیس اتحادیه وانتبار و پیک موتوری، از کاهش دوباره سهمیه بنزین خودروهای نیمه سنگین خبر داد. به گزارش تجارت نیوز، همزمان با واریز سهمیه بنزین بهمن ماه، رانندگان وانتبارها میگویند این ماه هم 10 لیتر از سهمیه بنزینشان کم شده است. مقام های وزارت نفت تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. در آبان ماه نیز 10 لیتر از سهمیه بنزین رانندگان وانت و سهمیه بنزین رانندگان نیسان کاهش یافته بود. پیشتر هم در اسفند سال 99 سهمیه بنزین وانتبارها و نیسان ها 10 لیتر کاهش یافته بود. شماری از کارگران پیمانی شهرداری یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود در برابر ساختمان استانداری کوهگیلویه و بوی رحمت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها میگویند دست کم 5 ماه دستمزد 400 کارگر پیمانی شهرداری یاسوج پرداخت نشده و کارفرما از پرداخت عیدی و سنوات چند سال اخیر آنها نیز خودداری میکند. در روزهای اخیر کارگران پیمانی شهرداری‌های خرمشهر، هویزه و کوت عبدالله در استان خوزستان در اعتراض به تأخیر در دریافت مطالبات خود دست به اعتصاب زده بودند. نایب رئیس مجلس اعلام کرد که ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده فقط برای گندم و دارو حفظ خواهد شد. به گزارش وبسایت دیدبان خبر، علی نیکزاد اشاره کرده که قرار است با درآمد حاصل از حذف ارز 4200 تومانی برای سایر اقلام و کالاها به هر یک از 60 میلیون ایرانی 110 هزار تومان یارانه پرداخت شود. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که ارز 4200 تومانی به طور کامل در لایحه بودجه دولت برای سال آینده حذف شده است. در این رابطه شماری از اقتصاددانان و همچنین تشکل‌های صنفی نسبت به پیامدهای این اقدام دولت هشدار داده و گفته بودند که باید در انتظار نرخ تورم بالاتری بود. و نگار نصیری، شهروند بهایی ساکن تبریز، روز شنبه به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار شد. پیشتر سینا شهری، همسر خانم نصیری، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل این دو شهروند بهایی، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه آنها را ضبط کردند. در ماه‌های اخیر فشارهای امنیتی و قضایی بر جامعه بهاییان ایران افزایش یافته است. سبا سفیدی، پدرام ابهر، ارسلان یزدانی و سیاوش سوپانیان از جمله شهروندان بهایی در شهرهای مختلف در هفته‌های گذشته با اتهام‌های نامعلوم بازداشت و یا از سوی دستگاه قضایی محکوم شدند.
ممنون از تو نوشین و ممنون از شما که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. بپردازیم به آنچه که خواهید شنید. تهیه کننده و دبیر این مجله جمشید زند هست و کارگردان فنیش پریا دلفانی. نگاهی خواهیم کرد به پیشنهاد توافق اتمی موقت از سوی روسیه همراه با مهران مصطفی. کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید در آلمان تظاهراتی رو برگزار کرده در اعتراض به جان باختن بکتاش آپتین، زندانی سیاسی از شهرام میریان. خواهیم شنید مافیای خودرو در ایران با نسرین افشار و اخراج خبرساز دو استاد دانشگاه در تهران با امیر پوریا. اجازه بدید از برجام شروع کنیم. شبکه آمریکایی NBC خبری رو منتشر کرد و به نقل از منابعی آگاه گزارش داد که در راستای مذاکرات وین برای احیای برجام، روسیه در هفته‌های اخیر پیشنهاد توافق اتمی موقت رو در برابر ایران روی میز گذاشته. می‌دونیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به روسیه رفت، دیداری داشت با ولادیمیر پوتین و این دیدار پیش از این کرملین گفته بود که محور اصلیش برجام، هر چند در رسانه‌های داخل ایران به شکل دیگه‌ای بازتاب پیدا کرد. سفر آقای رئیسی الان هم دو مقام ایالات متحده، یک مقام کنگره، یک مقام سابق آمریکایی و چهار فرد مطلع از این مذاکرات میگن که این توافق موقت شامل لغو محدود تحریم‌ها در ازای اعمال برخی محدودیت‌ها بر برنامه‌های هسته‌ای تهران خواهد بود. گفتگوی رو داشتم با مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی.
این امر جدیدی نیست، اما یک توضیح این مسئله بسیار مهمه که چه آمریکا و چه ایران به خاطر مسائل داخلیشون خواستار کلیت برجام هستند و اون چیزی که توافق موقت نامیده میشه باید به عنوان یک مرحله برای دسترسی به توافق کامل وجود داشته باشه و الا اگر یک توافق موقت باشه خارج از برجام، هم برای ایران هم برای آمریکا بسیار مشکل خواهد بود. به نظر من اون چیزی که روس‌ها پیشنهاد دادند همین به عنوان قدم اول برای یک توافق کلی است. همه می‌دونند با توجه به سختی این مذاکرات، وقتی برای اینکه یک توافق کامل و همه جانبه به دست بیاد وجود نداره، اختلافات هنوز باقی است، ولی برای اینکه از تنش کاسته بشه توافق تحت عنوان قدم اول برای رسیدن به برجام کامل وجود داره. اون چیزی که امریکایی ها باهاش مخالفت کردن در اصل درباره محتوای این توافق،
یعنی محتوایی که در اصل روسیه داره پیشنهاد میده، یعنی منظورم
بله
همین
روس، بله پیشنهادی که روس ها دادن که ما از جزئیاتش اطلاع نداریم، ولی پیشنهادی که روس ها میدن شامل این هستش که ایران اورانیوم 60% رو از بین ببره، دیگه از سانتریفوژ های جدید استفاده نکنه، نه اینکه اونها رو از بین ببره و نظارت های آژانس رو هم بپذیره و در مقابل این آمریکا تحریم های نفتی رو برداره و اجازه بده پول های بلوکه شده ایران بازگردن. این تحدودن توافق موقتی است که مدت هاست دارن دربارش بحث میکنن.
آقای مصطفی چقدر منطقیه چیزی که روس ها دارن پیشنهاد میدن که اونطوری که خبرها حکایت میکنه چندان روی خوشی هم نه جمهوری اسلامی بهش نشون داده نه ایالات متحده آمریکا؟
ببینید خب از یک طرف ظاهر امر ممکنه این باشه که جمهوری اسلامی روی خوش بهش نشون نده، ولی اصلا اهمیت این جریان این هستش که روزها با آمریکا نشستن، اون هم نه در وین بلکه در ژنو، درباره برجام دارن با هم مذاکره میکنن. خب این اولا نشون میده که ایران اصلا مطرح نیست، توانایی نداره که در این مذاکرات اثرگذار باشه. وابستگی بزرگ خود ایران رو نشون میده هم به روس‌ها و از طرف دیگه به چینی‌ها، و نشون میده که ایران خودش به تنهایی در این مذاکرات اصلا وجودی نداره، و نشون میده که چه شکلی روس‌ها از ایران استفاده میکنن برای مذاکرات کلیتر خودشون، خصوصا در این زمانی که بحران بزرگ اوکراین بین روس و امریکا و همینطور اروپا به وجود اومده و تمام اینها به هم دیگه گره خورده، و این قبل از هر چیزی نشان از ضعف جمهوری اسلامی است، و هم روس ها و هم امریکایی ها میدونن که زمان به نفع ایران کار نمیکنه.
این نکته یه که اتفاقا آقای بلینکن هم تو صحبتاش به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته. اما نکته ای که وجود داره اینه که فکر کنید رفتار تهران دلیلش چی بود که در مسکو و در بعد خبری سعی کرد که از محوریت برجام که محور اصلی گفته شده بود از سوی کرملین هستش برای صحبت هایی که آقای رئیسی با آقای پوتین داره کم کنه؟
ببینید خدمتتون عرض کنم دیگه، اگر ایران میخواست که خبر مسئله برجام رو به عنوان مسئله اصلی سفر آقای رئیسی به مسکو اعلام کنه، یعنی یک بازگشتی به دوران قاجار که آقای رئیسی تمام اختیارات رو میده به روسها و روسها از جانب ایران مذاکره میکنن و مسلماً روسها هم با توجه به منافع خود و با توجه به مشکلات و درگیری ها و بحران های دیگه ای که دارن این مذاکرات رو انجام میدن، ولی اصلا از این صحبتی نکردن مطبوعات ایران، مطبوعات نزدیک به رژیم. و دستاورد بزرگ آقای رئیسی در این سفر نماز خوندن در کرملین بود که بسیار باعث تأسف است.
مهران مصطفی بود، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی. در همین ارتباط برای ما اسقر تات نوشته: هیچ حساسیتی بجز رفع تحریم و تضمین محکم برای ما وجود نداره. و آریان پارس می نویسه: تا اولتیماتوم بدهید دوباره منظورش به جمهوری اسلامی، مذاکره برای مذاکره میکنند و این دور باطل فعلا ادامه داره. همچنان با شما همراه هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا با اعلام ساعت 7:12 به وقت ایران. بریم به آلمان، جایی که اعتراضاتی برگزار شده در شهر کل و دو نهاد برونمرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید این تظاهرات رو برگزار کردند به یاد بکتاش آبتین، زندانی سیاسی، شاعر، فیلمساز و عضو ارشد کانون نویسندگان ایران که جان خودش رو به تازگی از دست داد.
پس از گذشت دو هفته از جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، بعد از ظهر شنبه حرکتی با یاد او در محوطه پر رفت آمد ایستگاه مرکزی قطار در شهر کلن آلمان شکل گرفت. بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، در اواسط آذر ماه امسال بر اثر بروز علائم شدید کرونا از زندان اوین به بیمارستان انتقال یافت و سپس چند روز بعد به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دیگر منتقل شد و سرانجام دفعه پیش در روزی چون امروز جان باخت. در گرامی داشت بکتاش آبتین و همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در ایران از سوی دو نهاد برون‌مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید در شهر کل تجمع برگزار شده. من جلو میرم و نقطه نظرهای تنیشند از شرکت کنندگان در این تجمع رو جویا میشم.
خصوصیت ویژه بکتاش مهربونیش و رادیکال بودنشه. به نظر من 100% مسئول جان باختن بکتاش خود رژیم بود، برای اینکه خانوادش بارها خواستن اونو برای مداوا به بیمارستان بفرستن و رژیم از این کار سر باز زد. اصلا هیچ معنی دیگه‌ای غیر از این نمیتونه داشته باشه.
من علی راستانی هستم، از اعضای کانون نویسندگان در تبعید. در وهله اول به قتل رسوندن بکتاش آبتین رو محکوم میکنیم و در ثانی کلیت جمهوری اسلامی رو، این غارتگران و دزدان رو که در از کل ایران رو تبدیل به یک زندان بزرگ کردن و اینا برای نابودی ایران دارن کار میکنن.
من عمیقا متاثرم از در واقع کشتن آگاهانه و نگرانیم از اینه که دوستانی که در اعتصاب هستن، نگرانیم از اینه اونایی که تو زندان هستن رژیم بتون یکی یکی از بین ببره. و خواهشم از این دانم که زمانی که خودم اونجا بودم میدونم که وقتی که تو اعتصاب غذا هستی اختیار به دست تو نیست، دارویی که میزنن، کارایی که میکنن، چیزایی که میکنن برام نگران آور و ممکنه که هر کدوم از این عزیزان که جان تک تکشون برای مردم ایران بسیار پرارزشه از بین برن. خواهشم از اینا اینست که بسیار آگاهانه حرکت کنن و تا اونجایی که میتونن زنده باشن برای مردم ایران.
ولی زندانیان سیاسی در اعتراض به کشته شدن بکتاش آبدین دست به اعتصاب زدن در زندان ها و رژیم با توجه به اهمیت تأثیر این نوع اعتصاب ها تلاش کرده که اونها رو از همدیگه جدا کنه و هر کدوم رو به زندان های مختلفی مجددا بفرسته. طبیعیست که ما در اعتراض به این نوع اتفاقات تظاهرات خودمون رو ادامه خواهیم داد و در اعتراض به اعمال جنایتکارانه جمهوری اسلامی رفتارمون رو پیگیری خواهیم کرد.
و در پایان این گزارش این رو هم اضافه کنم که دو نهاد برومرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید که این تظاهرات در شهر کن رو برگزار کردند، شامگاه شنبه هم با یاد بکتاش آبتین شب شعری در مکانی دیگر برپا میکنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله شنیدید گزارش ها. ما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم اخراج دو استاد دانشگاه از دانشگاه‌های بهشتی و صنعتی شریف تهران بود که خیلی خبرساز شده. بشنویم در این باره از امیر پوریا.
در حالی که رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی ایران جمعه 1 بهمن با اخبار مربوط به اخراج دو استاد دانشگاه در تهران همراه بود، روز شنبه حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور پیشین ایران، از مشارکت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی، در روند این گونه حذف اساتید خبر داد. حسام الدین آشنا در توییت خود تصویر نامه‌ای به امضای ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن او خطاب به وزارت علوم و دانشگاه‌ها نوشته است: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که تقاضای تبدیل از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را دارند، در صورت عدم احراز آنچه ابراهیم رئیسی صلاحیت علمی و عمومی آنان خوانده، حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. سیر وقایع از آنجا شکل گرفت که یک استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از اساتید گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف تهران از این دانشگاه ها اخراج شدند. روزنامه شریف، حساب کاربری روزنامه این دانشگاه در توییتر، اظهارات ابراهیم آزادگان، رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف را بازتاب داده که میگوید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صلاحیت آقای عبازری را رد کرده است. در این اظهارات به دلایل وزارت علوم در این زمینه اشاره‌ای نشده و تنها آمده است که این وزارتخانه از ابتدا نیز مخالف جذب آرش عبازری در دانشگاه شریف بوده. اما در این حال در این حرف‌ها بر صلاحیت علمی آقای عبازری تأکید شده است. آرش عبازری، فارغ التحصیل مقطع دکترا از بالتیمور آمریکا، در درس گفتارهای خود از جمله به نگرش فلاسفه آلمانی مانند یوهان گاتلیب فیشته پرداخته است.
الان گوچی داینوور کردن گربه خودمون تو خیابونای تهران، اگه حرکات بدنشون رو نگاه بکنی میبینی که حرکات بدنشون بسیار بسیار پیچیده تر از اونه که اصلا ساختار فیزیولوژی و آناتومی آدم اجازه بده.
از سوی دیگر روز جمعه وبسایت فرارو گزارش داد دانشگاه بهشتی حکمی مبنی بر عدم نیاز به محمد فاضلی، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه صادر کرده که به معنی اخراج او از دانشگاه تلقی می شود. این گزارش در ادامه به نقل از کانال تلگرامی باشگاه روزنامه نگاران ایران می گوید حکم دانشگاه بهشتی در این زمینه 4 پیش صادر شد، اما دانشجویان اول بهمن آن را رسانه ای کردند. با این حال محمد خلج امیرحسینی، رئیس مرکز جذب وزارت علوم، به خبرگزاری ایسنا گفته هنوز نامه‌ای مبنی بر اخراج آقای فاضلی به این مرکز ارسال نشده است. در ادامه این اظهارات در روز جمعه، دانشگاه بهشتی روز شنبه با ارائه توضیحاتی کاملا اداری که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده نوشت قرارداد پیمانی دکتر محمد فاضلی بعد از طی مراحل اداری در جلسه هیئت اجرایی جذب دانشگاه مطرح شد و به دلیل عدم انجام تکالیف مقرر در مواد 21، 22 و 114 آیین‌نامه استخدامی مورد تایید هیئت قرار نگرفت. در این متن البته به اینکه این مواد آیین‌نامه شامل چه اموری میشوند اشاره‌ای نشده است. اخراج این دو استاد در شبکه‌های اجتماعی به عنوان تسویه حساب سیاسی اساتید دانشگاه بازتاب پیدا کرده است. این بخش از سخنرانی محمد فاضلی در تابستان 1398 را بشنویم که به شرایط روز جامعه ایران اشاره دارد.
آدم ها تو جامعه ایران این چهار تا حس رو که رو هم دیگه میذارن، ما جامعه شناسا بهش میگیم احساس بیقدرتی میکنن، پاورلسنس، یعنی این که کسی حرفشون رو نمیشنوه، بر جایی اثر نمیگذارن و در جامعه چون دیده نمیشن.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی، درباره محدودیت‌های منجر به اخراج استادان شاخه علوم انسانی در ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یکی از دلایل اصلی فقر علوم انسانی و اجتماعی در ایران و در نتیجه فقر کارشناسان و متخصصان کارا و یا کارهای دانشگاهی معتبر در این حوزه برمیگرده به نظارت و کنترل امنیتی و ایدئولوژیک و سانسور و محدودیت‌هایی که از زمان انقلاب فرهنگ سال 59 تا حالا در دانشگاه‌های ایران اعمال شده. در همه این سال‌ها واقعیت اینه که اخراج‌ها یا عدم استخدام استادان و پژوهشگران غیر همسو و منتقد همراه بوده با اشکال گوناگون محدودیت و تهدیدها در مورد استادانی که کار می‌کردن در درون دانشگاه ولی با حکومت همراه نبودن. این یه سوی آسیب شناسانه دانشگاه‌های ایران رو تشکیل میده که سبب خسارات زیادی شده در راستای شناخت بهتر و عینی مسائل و آسیب‌های جامعه ایران.
روز جمعه همچنین محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، که اخبار این اخراج اساتید را با هشتگ در وزارت علوم چه می‌گذرد در صفحه توییتر خود بازتاب داده بود، از خودکشی یک استاد دانشگاه کاشان به دلیل فشارهای مالی خبر داد. محمود صادقی تصویری از پیام تسلیت سرپرست دانشگاه تهران به مناسبت درگذشت جواد صفری، استاد این دانشگاه، منتشر کرد و نوشت این استاد بر اثر شدت فشارهای مالی در برابر دانشجویان خود دست به خودکشی زده است. پیام تسلیت عباس کتابی 3 روز پیش در سایت رسمی دانشگاه کاشان نشر یافته بود. خبر درگذشت جواد صفری ابتدا 1 بهمن در کاشان نیوز با عبارت مرگ مشکوک استاد دانشگاه کاشان بازتاب یافت، اما هنوز جزئیاتی از چگونگی آن به طور رسمی منتشر نشده است.
امیر پوریا گزارش میداد. در همین ارتباط محسن واحدی برای ما می‌نویسه این کار آمدانه صورت میگیره تا این پیام رو بده که حکومت نقد و اعتراض رو نمیپذیره و کسی که نقد و اعتراض کنه همه جوره در مضیقه قرار میگیره. هما رؤوفی هم از محمد فاضلی مینویسه و میگه که در صفحه خودش به نام دغدغه ایران همواره مسائل اجتماعی و زیست محیطی رو بنا به تخصص و وظیفه خودش مطرح کرده و همواره دغدغه سرزمینش رو داشته، به مسائل سیاسی نپرداخته. اخراج این استاد در صورت صحت ضربه بزرگی به کشور وارد خواهد کرد. اما بریم سراغ تصادفات رانندگی در جاده های ایران که این روزها خبر سازه. حالا رئیس سابق پلیس راهور تهران از وجود مافیا در شرکت‌های خودروسازی میگه. نسرین افشار:
این روزها بحث حضور مافیا در صنعت خودروسازی ایران داغ است. در هفته گذشته تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در جاده بهبهان رام هرمز 5 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشت. پلیس راهور کشور یکی از عوامل مهم این تلفات را کیفیت پایین خودروهای تولید داخل می‌داند. این موضوع پس از باز نشدن ایربگ‌های خودروی تصادفی نمود بیشتری پیدا کرد. هادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ، وجود مافیا در شرکت‌های خودروسازی، ممنوعیت واردات خودرو و نبود اراده در دولت‌ها برای ایمنسازی خودروهای داخلی را از جمله دلایل آمار بالای تصادفات مرگبار در ایران می‌داند. همچنین کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور، با انتقاد از کیفیت خودروهای ساخت داخل گفته بود خودروسازان ایران عرابه مرگ تولید می‌کنند. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، در مورد دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای ایرانی به رادیو فردا می‌گوید:
درباره پایین بودن کیفیت خودرو در ایران از طرف کارشناسان و خودروسازان علت‌های متفاوتی مطرح میشه. خودروسازان یک بار موضوع قیمت اتومبیل رو بهانه میکنن و میگن قیمت اتومبیل پایین هست. یک بار دیگه موضوع تحریم رو پیش میکشن و میگن که به مواد اولیه دسترسی کافی ندارن. اما به نظر من اصلی ترین عامل بیکیفیت بودن اتومبیل ها در ایران و کاهش بیشتر کیفیتشون در سالهای گذشته به شرایط بازار خودرو در ایران برمیگرده که با تصمیمات غلط دولت یک بازار انحصاری به نفع خودروسازان داخلی شکل گرفته. جلوگیری از واردات اتومبیل باعث شده که بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی باشه و خود در بازاری که تولید کننده رقیبی نداشته باشه دلیل نمیبینه که کیفیت محصولات و کالاهای تولیدیش رو بالا ببره و طبیعیه که تو این شرایط خودروساز از فروش محصولاتش خیالش راحت هست و به هر حال کیفیت یک کالا هم با هزینه‌ای که برای تولید کالا میشه ارتباط مستقیم داره و مشخص است که خودروسازان هزینه نمی‌کنن که سود بیشتری رو بتونن کسب بکنن.
روح الله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته است در سه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تا کنون گزارشی از کیفیت خودروی ایرانی به دست ما نرسیده تا در صحنه علنی مجلس قرائت شود. از آن سو هادی هاشمی رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ درباره عمق نفوذ مافیای خودرو در حاکمیت گفته است یکی از نمایندگان دوره‌های قبل به نمایندگی از مجلس اشکالات خودروها را جمع‌آوری و در صحن مجلس مطرح کرد و به همین دلیل در دور بعد تایید صلاحیت نشد. او در ادامه گفت در ایران این همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی وجود دارد. چطور می‌شود یک نفر نتواند به خودروساز بگوید بالای چشمت ابروست؟ هادی هاشمی رئیس سابق پلیس راهور تهران گفته است شرکت‌های خودروسازی ایران از استانداردهای دنیا عقب است ولی همیشه مورد حمایت بیچون و چرای دولت هاست و مشخص نیست پشت پرده این صنعت چه خبر است و هر اتفاقی هم که می‌افتد کسی پاسخگو نیست. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در این مورد میگوید
صنعت اتومبیل سازی ایران یکی از صنایع قدیمی کشور هست که اتفاقا نه تنها در ایران بلکه در منطقه و در جهان هم در ابتدا یک صنعت پیشرو و بسیار موفق بوده، اما بعد از انقلاب این صنعت پله پله رو به افول رفته. علت این وضعیت هم این هست که مثل همه بخش‌های مولد و سودآور اقتصاد ایران که مافیاهای رانتی و اصطلاحا خودی نظام در این 14 جذب شدن تا بتونن از آیدی اون استفاده کنن، صنعت اتومبیل سازی هم مبتلای همین روند مافیا رانت شده و صحبت امروز هم نیست. از همون دهه 70 این مشکلات در صنعت خودروسازی ایران رخنه کرد و نهادینه شد. برای نمونه خاطرمون هست که در دهه 70 که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران 123 میلیارد تومان بود، برای طراحی اتومبیل سمن که یک طراحی کپی برداری شده و نچندان خوب هم بود 120 میلیارد تومان با ارز 400 تومانی یعنی معادل 3500 میلیارد تومان امروز پرداخت شد تا این طراحی گران مورد استفاده قرار بگیره. از طرف دیگه جناح‌ها و جریان‌های حکومتی سعی می‌کنن که مهره‌های خودشون رو به عنوان مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و حتی در سطوح میانی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی نفوذ بدن و فرصت‌هایی که از وام ارزی گرفته تا مجوزهای وارداتی براشون ایجاد می‌کنه رو استفاده بکنن. این در حالی هست که سال‌هاست که کارشناسان صنعت اتومبیل سازی و کارشناسان اقتصادی هشدار میدن که این صنعت برای زنده موندن و درآمدن از این حالت احتضار نیازمند ورود کارشناسان واقعی و دانش آموختگان رشته های مرتبط به اتومبیل سازی هست.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس اخیراً در انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی گفته بود که با وجود اختصاص زمین در جاده قم از چند سال قبل برای انجام آزمایش خودروها، سازمان ملی استاندارد هنوز این پروژه را به نتیجه نرسانده و عملاً هنوز آزمایشگاه مناسبی وجود ندارد. در پی حادثه بهبهان، کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان خواستند برای پیگرد قانونی خودروسازان داخلی و متولیان استاندارد اعلام جرم عمومی کند.
بله، با گزارش نسرین افشار رفته رفته به پایان این مجله شامگاهی شنبه اولین روز هفته نزدیک میشیم. خب یک هفته رو پیش رو داریم، امیدوارم که هفته خوبی براتون باشه. همونطوری که گفتم جدی بگیرید کرونا و اومیکرون، چون آخرین خبرهایی که منتشر شده حکایت از این داره که بیشترین مبتلایان به اومیکرون در نیمه غربی ایران شناسایی شدن و این آمار جدید و رسمی کرونا در ایرانه. از طرفی هم خبرهای دیگه هم هست، مثل نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای که در ماه دی افزایش پیدا کرده و قدرت خرید بسیاری رو کاهش داده. بنابراین شما میتونید چشم و گوش رادیو فردا باشید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و در شبکه‌های اجتماعی به دیگر کاربران بپیوندید و اونجا بحث‌های داغ به راه بیاندازید. شبتون خوش.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه فراخوان برای حمایت از زندانیانی که اعتصاب قضا کردند، برگزاری نخستین جلسه دادگاه حبیب اسیوط، درخواست جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی برای آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گروهی از زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه‌ای خواستار حمایت از اعتصاب قضایی زندانیانی شدند که در پی مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، دست به اعتراض زدند. آنها همچنین به تبعید زندانیان سیاسی از جمله کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، معترضند. محمد ابوالحسنی، سینا بهشتی، حمید کاشانی، محمد ترکمان، محمود علی نقی، حسین قشقایی، رضا صلواتی، میلاد ارسنجانی، شهاب سلطانیان، مهران دلفان آذری و اکبر فراجی بیانیه را امضا کردند. 4 تن از این زندانیان به اجبار به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. در بخشی از این بیانیه صوتی که با صدای حمید حاج جعفر کاشانی از زندان تهران بزرگ ضبط شده، او درباره خطر مرگ زندانیان بیشتری هشدار داده است.
این سوال در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده که چرا فقط این زندانیان سیاسی هستند که اینقدر راحت در زندان کشته می شوند. فلذا برای تنویر افکار عمومی ما زندانیان سیاسی خواهیم.
این تماس از زندان تهران می باشد
که بعد از مرگ بکتاش آبتین در حال رخ دادن است و شاید اگر هرچه زودتر روشن نشود، شاهد مرگ و انتقال زندانیان داخل اعتصاب در زندانهای تهران بزرگ و اوین و دیگر زندانهای سراسر کشور باشیم.
نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیوط، که از سوی جمهوری اسلامی از ترکیه روبوده شده بود، برگزار شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی او را متهم به طراحی اقدامات تروریستی و جدایی طلبانه کرده و گفتند که به عنوان رهبر گروه حرکت النزال در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است. این گروه ادعای دخالت در عملیات مسلحانه را رد می‌کند. آقای اسیوط که شهروند سوئد نیز است، مهر سال گذشته در سفر به ترکیه روبوده و به ایران منتقل شد. پلیس ترکیه گفته که 11 تن را در رابطه با روبودن وی بازداشت کرده است. جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی در نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان از آنان خواستند تمام تلاش خود را برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف و دیگر زندانیان سیاسی به کار گیرند. در این نامه آمده است که علی یونسی و امیر حسین مرادی که از فروردین 99 در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند، در این دوره از شکنجه‌های روحی، جسمی و دیگر انواع بدرفتاری مانند اعتراف اجباری آسیب دیدند. 10 تن از چهره‌های دانشگاهی مانند نوام چامسکی همراه با 6 تن از برندگان جایزه نوبل از جمله امضا کنندگان نامه هستند. سخنان رضا یونسی، برادر علی یونسی را درباره این نامه می‌شنویم.
نه هم خانواده ها هم باشند و امیدوار هستیم که این نامه اثرگذار باشه. این نامه ای که چند نفر از برندگان جایزه نوبل و چندین نفر از اساتید برجسته دانشگاه مختلف امضا کردن و یک جورایی در ادامه یک نامه ای هست که 174 نفر از اساتید دانشگاه شریف نوشتن حدود 6-7 ماه پیش که خواستار آزادی علی و امیر حسین شده بودن. به هر حال امیدواریم که این نامه های جامعه آکادمیک و اساتید مختلف دانشگاه خارج از کشور هم همینطور دانشگاه شریف اثرگذار باشه.
علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. او در فروردین 99 پس از ضرب و شتم شدید به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. امیر حسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری نیز در همان زمان بازداشت شد. پس از آن سخنگوی وقت قوه قضاییه این دو را متهم کرد که به گفته او با گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط گرفته و تحت آموزش این سازمان به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در ایران بودند. خانواده آقایان مرادی و یونسی این اتهام‌ها را تکذیب کردند. محمد تقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود به زندان اوین منتقل شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر گونه بازداشت، زندان و صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری محمد تقی فلاحی شد. شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی نیز این بازداشت را محکوم کردند. آقای فلاحی در بهمن 98 به دلیل فعالیت‌های صنفی از جمله شرکت در تجمع‌های رازی معلمان بازداشت و به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شد. او پس از پایان بازجویی توسط نیروهای امنیتی با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. این فعال صنفی معلمان سپس در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به 6 ماه حبس قطعی کاهش یافت. کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و زندانی سیاسی، از زندان اوین به زندانی در کرج منتقل شد. نزدیکان او و فعالان مدنی و صنفی آن را تبعید نامیدند. در این حال وبسایت امتداد نوشته که همچنان از محل نگهداری این روزنامه‌نگار 73 ساله خبر تازه‌ای در دست نیست. مصطفی نیلی، حقوقدان و یکی از وکلای آقای صمیمی، به امتداد گفت در تماسی ناشناس با فرزند کیوان صمیمی گفته شده که پدرش در یکی از کلانتری‌های شهر کرج نگهداری می‌شود تا به ندامتگاه مرکزی این شهر منتقل شود. فرانک چالاک، فعال سیاسی، درباره دلیل یا دلایل انتقال کیوان صمیمی عقیده دارد.
آقای صمیمی به علت حالا نوشتاری که داشتن، یه مدت بیشتر هم از زمانی شروع شد که حالا روی جنبش‌های اجتماعیشون مطالبی رو در کانالشون مندرج می‌کردن، از اون زمان فشارها شروع شد. ایشون رو یک مدت مدیدی کارت تلفنشون رو گرفتن، اجازه ندادن که ملاقات داشته باشن با خانواده و تلفن‌هاشون محدود شد، که خب به هر حال ایشون اعلام کردن به واسطه سابقه 55 سال، بیش از 55 سال فعالیت سیاسی که در ایران داشتن، چه قبل از 57 چه بعد از 57، اگر بخوان کاری رو انجام بدن انجام میدن و اطلاعات رو به بیرون میرسونن. اینطور نیستش که بتونن کاری انجام بدن و ایشون رو محدود بکنن. سر بحث جنبش‌های اجتماعی بود و یک سری مطالبی که خب به هر حال اخباری رو از داخل زندان در رابطه با زندانیان محبوس و اتفاقاتی که به ویژه خب سر قتلی که در رابطه با آقای بهنام محجوبی انجام دادن، از اون زمان فشارها تشدید شد و ایشون تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن.
آقای صمیمی از آذر گذشته در شرایط همگیری کرونا برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شد که مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در اردیبهشت 98 در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. آقای صمیمی که دچار بیماری قلبی است، بر اساس نظر پزشکی قانونی توان تحمل حکم زندان را ندارد. سعید دهقان یکی از وکلای بنجامین بریر از برگزاری نخستین جلسه محاکمه گردشگر فرانسوی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد خبر داد. بنجامین بریر از 20 ماه پیش تا کنون به صورت بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد و در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. او با اتهاماتی چون جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی روبروست. آقای بریر در شرایطی در دادگاه حاضر شد که به دلیل ادامه اعتصاب غذای یک ماهی خود دچار ضعف شدید جسمانی بود. سعید دهقان درباره این دادگاه میگوید:
در حالی که دادگاه طبق قانون اصولا وقتی اتهام سیاسی هست، به ویژه تبلیغ علیه نظام که سیاسی است و اون اتهام دیگر هم جاسوسی هم که اصولا هیچ مبنایی هم نداشت و اصولا باید پرونده در دادگاه سیاسی رسیدگی میشد اما نشد، حداقلش این بود که دادگاه باید علنی می بود. اما دادگاه با وجود اینکه غیر علنی برگزار شد، اما دوربین های فیلم برداری و عکس برداری در دادگاه وجود داشت که خب با تذکر همکاران دیگه حداقل از موکل آقای بنجامین فیلم برداری عکس برداری نکردن، ولی همچنان وجود داشت و دادگاه ثبت و ضبط شد.
بنجامین بریر 36 ساله که اردیبهشت 99 با یک خودروی ون به ایران سفر کرده بود، پس از آنکه یک پهپاد را در دشت‌های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورد، بازداشت شد. قوه قضاییه او را به اتهام عکس برداری از مناطق ممنوعه به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. بلاندین بریر، خواهر این گردشگر فرانسوی، پیشتر گفته بود برادرش یک پهپاد توریستی از یک سوپرمارکت خریداری کرده بود. معاون قضایی جمهوری اسلامی از بازگرداندن دوباره فریب عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، به زندان به دلیل آنچه تخطی آگاهانه از محدودیت‌های تعیین شده در حبس خانگی نامید خبر داد. فریب عادل‌خواه در مهر سال گذشته با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه برای ادامه دوران حبس به خانه منتقل شد، اما 22 دی امسال بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد. پس از آن وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که بازگرداندن خانم عادل‌خواه بدون هیچ گونه توجیه یا اعلان قبلی انجام شده است. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد 98 پس از بازگشت به ایران به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی در منزل خود بازداشت شد. اما در اردیبهشت 99 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران امیرعباس آزرموند، خبرنگار اقتصادی و فعال کارگری را به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری بابت اجتماع و تبانی، 8 ماه حبس تعزیری بابت فعالیت تبلیغی علیه این نظام، منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم کرد. آقای آزرموند پیش از این به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. او روز اول مهر ماه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شده بود. امیرعباس آزرموند روز 3 دی سال گذشته در جریان تجمع حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران نیز بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده بود. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خواستار تشکیل کمیسیونی بین‌المللی از سوی کارشناسان سازمان ملل برای تحقیق و شفافسازی درباره مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، و توقف اعدام‌های غیرقضایی در زندان‌های ایران شد. این سازمان تأکید کرد جمهوری اسلامی نه به میثاق‌های جهانی که امضا کرده پایبند است و نه قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب خود را اجرا می‌کند. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
خواستی که گزارشگران بدون مرز مطرح کرده یک خواستی در چارچوب قوانین بین المللی، در چارچوب قوانین سازمان ملل و در رویه های او و همچنین کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران و نماینده ویژه حقوق بشر در مورد ایران سازمان ملل تعیین کرده. چرا؟ برای اینکه بکتاش آفتین در زندان بوده و بیمار شده، به مدت 10 روز تعلل کردن در فرستادن او به بیمارستان و ما میدونیم در بیماری کرونا هر ساعت یا هر نیم ساعت یا گاهی هر 10 دقیقه مؤثر هست، برای که سطح اکسیژن خون وقتی پایین میاد بلافاصله باید دستگاه‌های اکسیژن رسانی بیمار وصل بشه و اینا این کار نکردن و بنابراین در واقع میتونیم بگیم که آمدانه تعلل کردن تا بکتاش به مرحله‌ای برسه که به کما برسه. وقتی بیمار کرونایی به کما میرسه معمولاً یه مرحله بسیار خطرناک است. در همه بیمارستان‌ها تلاش میشه که بیمار مبتلا به این ویروس به کما نرسه. خب اینجا میبینیم که خیلی روشن و واضح هستش که با تعلل کردن، با نفرستادن زندانی به بیمارستان، زمینه قتل او رو فراهم کردن و اینجا برمیگرده به قوانین گوناگونی که جمهوری اسلامی هم حتی امضا کرده، مثلا اینکه حق درمان جز حقوق اساسی زندانی هستش و اینها موظف هستند که در درمان لازم رو در اختیار زندانی بگذارند.
در سالهای اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی به دلیل اعتصاب قضا یا عدم دسترسی به داروهای ضروری و درمان مؤثر، عدم انتقال به موقع به مراکز درمانی و یا دلایل مشکوک دیگر جان باختند. مقامهای قضایی بدون پاسخگویی مدعی رعایت حقوق زندانیان در زندانها هستند. نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بند 209 وین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. این فعال حقوق بشر طی 2 ماه گذشته از حق دسترسی به وکیل محروم بود. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان تظاهرات آبان 98 بازداشت شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.